بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 29 چهارم شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. خب ما صحبت کردیم شب‌های گذشته که حرکت تاریخ ساز امام حسین علیه السلام مانند یه سناریویی بود که طراحی شده بود و هر کسی داشت به بهترین شکل ممکن تو جایگاه خودش نقشش رو ایفا میکرد. خیلی شنیدیم من و شما که کار امام حسین رو زمین نمیمونه، این افتخاری که نصیب ما بشه ما اون وسیله باشیم، ما برگزار کننده مراسم نباشیم کسی دیگه برگزار میکنه، یعنی شک نکنید ابدا این افتخار باید نصیب ما بشه. یاران ابا عبدالله خوب تونستن اون نقش تاریخ ساز و تمدنی خودشونه. من روی این تمدنی بودنه خیلی تاکید دارم، چون بسیار در مورد امام حسین این مورد غفلت قرار گرفته و تقریبا میتونیم بگیم حرفی راجبش زده نشده تو این سالها. و شاید یه دهی لغلغ زبونشون باشه همطور بگن یه چیزایی، اما در عمل در کنشگریشون تو حرفای دیگه شون متوجه میشید که اصلا اعتقادی به این مسئله ندارن. حالا پیش بریم مثالایی هم خواهم زد. عرض کردیم اینا افرادی نبودن یهویی همون لحظه تصمیم بگیریم اینطوری بشیم. سبک زندگیشون بارشون آورده بود. کسی که حسینی زندگی کرده بود، کسی که بارها به فطرتش رجوع کرده بود، کسی که دینشو سالم نگه داشته بود، حق طلبیشو سالم نگه داشته بود، مقابله با ظلم تو خونش بود، مال مردم خور نبود، حروم نخورده بود، اونجا میتونست تصمیمات مهم بگیره. و برداشتی که امروز من و شما میخوایم بکنیم از این بحث اینه که اگر فردا روزی ظهوری شکل بگیره، انا بقیت الله رو ما بشنویم، اونجاست که بسته به نوع سبک زندگیمون به حضرت رجوع میکنیم. ولو تا قبلش صدها بارم العجل العجل گفته باش، من و تو اگر میگیم العجل، خیلی از کوفیان نامه نوشتن گفتن بیا و عجله کن بیا. ما حرف زدیم اونا نوشتن ارسال کردن، یعنی اقدام کردن. اما خب دینو لعقن علا السنتن، دین لغلغه زبونشون بود، حرف مفت رو میزنی دیگه، کنتور که نمیندازه که، پول که نمیخوای بدی که. اما وقتی به مرحله عمل برسه، به مرحله بلا و ابتلا برسه، قلت دیانو، اون موقع است که دیندارا خیلی کمن. اون موقعی که تبل جنگ نواخته بشه، مرد از نامرد شناخته میشه، تا قبلش همه حرف میزنن. یاران حضرت فهمیده بودن جایگاهشون چی بود، حالا وقتش بود که بهترین فرصت طلایی فراهم شده بود که ذات پنهانی بنی امیه رو بر مردم آشکار کنند. و این موریانهی که داشت پایه های دین رو میخورد و هیچی از اسلام نمیتونه باقی بمونه رو بر مردم آشکار کنه، این حتما یه سناریوی هوشمندانه میخواست، حتما. و الا عرض کردیم خیلی از کسایی که همون موقع هم آقازاده‌های سیاسی محسوب می‌شدن، اینا اصلا همه‌شون سکوت کردن. آقا مردم دارن نمازشون می‌خونن، حج میرن، شما می‌دونید که یزید، این که قرآن حزب حزبه، این کار یزیده، به دستور یزید صورت گرفت. آقا خادم قرآن شما چی می‌فرمایید؟ نکنید تو رو خدا زحمت دارن میکشن. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه. این امام حسین کشید که گفت حالا نمیخوای بیعتم بکنی، برو یه گوشو بشین تو خونت بشین، شهر درست نکن. اما اینا آدمایی بودن که به وقتش زمان امام حسن سکوت کرده بودن، خونه دل خورده بودن و میدونستن این فرصت طلایی نباید دست بره. تو همین دوره گذار باید کار انجام داد. معاویه رفته، یزید هنوز کامل مستقر نشده و یزید اون کاراکتر لازم و ضعیف از این حیث هست که تو بتونی کارتو انجام بدی. ولی عرض کردم امام حسین 10 سال در زمان معاویه امامه اما قیام نمیکنه. این نقشه، این سناریو، سناریوی طراحیش از من بپرسید مال امام حسنه. امام حسن مجتبی اینو شروع کرده. اول باید به این مردم اثبات بشه که این معاویه دروغگوه. معاویه زیر تمام عهداش میزنه. برای همین امام حسن حاضر به مذاکره با معاویه میشه و آتش بس اعلام میکنه. شروطی مشخص میکنه که زیر همه اونا زد. و اگر اون آتش بس امام حسن نمی بود اصلا قیام امام حسین اهمیتی نداشت. نمی شما بگم یعنی اصلا چش نمی اومد. یه انتحار بیش نبود. یه سری ما جوان داشتیم قبل انقلاب، نه مایوس شدن وقتی سیطره شاهو می دیدن، مثل همی یاره امام حسین که وقتی سیطره بنی امیه رو می دیدن مایوس نشدن یه دی، نه هم بی خود انتحار کردن. یه دی مایوس شده بودن زمانشون، گفت اصلا ول کنید حرفا چیه. سال 56 رئیس جمهور آمریکا اومده میگه ایران جزیره ثبات برای آمریکا. یه سال به انقلاب سیطره و سلطه‌ای که سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک داشت، مردم میترسیدن تو زیرزمین تو گوش همدیگه حرف بزنن، گفتن ساواک گوش میکنه، کسی فکرشو نمیکنه. نه اون موقع مأیوس شدن، نه مثل این مجاهدین خلق یا همین منافقین کار انتحاری و علکی و حمله به پاسگاه و نمیدونم کجا و این جنگولک بازی رو انجام بده. وقت داشت، اما وقتش رسید. شما دید انقلابیون چیکار کردن؟ همین عنصر بخشناسی هست دیگه. این شبا داریم زیاد راجعش صحبت میکنیم. مثلا قیام توابین شما ببینید بعد از شهادت موسی چه اهمیتی داره. قیام کردن، خودشون هم به کشتن دادن، چه اثری گذاشت؟ تو به وقتش باید میمدی پا رکاب مسلم. نیومدی، حالا خود بیره کشتن هم بدی به چه درد میکنه؟ قیام مختار هم از این حیث که یه خورده دلا رو آروم میکنه بوده ها، من خیلی براش و شروع تکانه ها در بنی امیه رو نشون بده که به این سادگی ها شما دیگه خونه امام حسین جوشانه، نمیتونید مستقر باشید دیگه. از فرداش دعوا شروع شد دیگه. بنی امیه کامل رفت تو لاک دفاعی، متهم جوری هم خرابکاری کرد که هیچ جوری نمیشه ماسمالش کرد، هیچ جوری. قیامایی که تا زمان امام صادق هم ادامه پیدا کرد، خیلی هم کشته شدن، اما هیچ کدوم کربلا نبود. شما به وقت بهترین اقدام صورت گرفت. شما وقتی مأموریتی که میخوای بفرستی متناسب با مأموریت آدم انتخاب میکنی. یه موقع هست این مأموریت مثلا یه کار دیپلماتیک، یه دیپلمات انتخاب میکنی. یه موقع هست یه کار نظامی، یه نظامی انتخاب میکنی. برعکس انتخاب بکنی هر دوتاشون خراب میکنن. این زبان دیپلمات ها رو نمیدونه، اون یکم زبان نظامی ها رو نمیدونه. خدا برای این مأموریتش مأمورای ویژه میخواد. شما میخوای استکان داغی رو برداری، این انگوش کوچیکتو نمیفرستی برای مأموریت، این تخطی خواهد کرد، این رو هوا استکانو ول میکن، این دو تا انگشتو میفرستی. برای این کار اینا قابل اعتماد. اینجا نه از این حیث که کربلا پیروز شد بقیه این قیامات چون رهبرش یک امام بود فقط، این که بله طبعا، اما اگر فقط قرار بود یه امام قیام کنه خب چرا مثلا قیام نکرد؟ نه، شرایط خیلی مهم بود. عرض کردیم قطعا اگه امام حسن قیام کرد یاراش از امام حسین هم بیشتر بودن از نظر بنده. حالا محکم هم اینو میگم، حاضرم بحثم بکنم. کربلا عرصه آموزش به ماها، تصمیمات سخت و به موقع است که یا یه ابد غرق در بهش میشی یا یه ابد غرق در جهنم. تویی که انتخاب میکنی. و حتما شک نکنید برای همه ما این اتفاقات خواهد افتاد، حالا نه به اون شدت و عدت، کمترش. یه سری تصمیمات هست، این تصمیمات سرزرب. یه مثال برای شما بزنم. خدا بیامرزه مرحوم بهلول رو، ایشون چند سال پیشم فوت کردن دیگه، 100 و خورده سال عمرم کردن و حافظ قرآن بودن و نمیدونم 20 سال 30 سال چقدر ایشون تو افغانستان تو زندان بود. عجیب، حالا سالهای زیادی. خب من شهرهای مختلف ما رو دعوت میکنن، اون عزیزانی که ایشون رو دعوت کردن هم بعضا جز کسی که ما رو دعوت میکنن الان، حالا مثلا 15 سال پیش دعوت میکنن، چون افرادی که حالا مثلا چهره شاخص فرهنگی هن توی شهر، معمولا این کار دعوت از اساتید کشوری دست یه عده خاصیه، یعنی مثلا یه هیئتی داره 30 سال 40 سال هیئت داره، سخنران دعوت میکنه، مدعا دعوت میکنه. من جای متعدد در مورد ایشون چیز عجیب غریب خودم شنیدم، کسی دیگه کار ندارم. آقا ایشون اصلا یه کراماتی داشت، اون کسی که ایشون دعوت کرد میگفتم. یه ماجرایی رو یکی از علما نقل میکنه، اون بنده خودم که ایشون دعوت کرد شاید هنوزم زنده باشه، میگه ایشون رو دعوت کرده بودیم شهرمونو، میگفت کنار من نشسته بود و یهویی ایشون عطسه کرد، عذر میخوام آب بینیش، میگفت افتاد روی فرش. میگفت من ناخودآگاه، یعنی ثانیه‌ای فکر نکردم، لحظه‌ای فکر نکردم، این کلاهای پیرمردای قدیمی میذاشتن سرش، این کلاهایی که سیدا میذاشتن ها، میگفت سرزرم این کلاه برداشتم گذاشتم روی آب بینیشون. میگفت شب شد یه من صدا کرد، گفت زمان صدام بود، را کربلا بسته، گفت میخوای بری کربلا؟ گفتم کی نمیخواد بره کربلا. گفت دست منو گرفت تو همون حیاط و خونه، گفت این آیه هایی که بهت میگم بخون. میگه 3-4 جای قرآن 3-4 تا آیه گفت، این سوره اسراء یادم مونده، اسراء عبدهی، میگه این یادمه. میگفت 4-5 تا قدم ما توی حیاط خونه برداشتیم، من قدم ششمو دیدم بین الحرمین با همین آدم. و باورم نمیشد، سوت و کور از این خادمای کلا قرمز اون موقع بودن. گفت رفتیم زیارت هم حرم حضرت عباس هم حرم امام حسین، گفت برگشتیم دوباره همینجور دستمو گرفت تو بین الحرمین و دوباره همون آیاتو گفت من خوندم و 4-5 قدم میگه دیدم تو حیاط خونم. برگشتیم میگفتیم کاش نجف میرفتیم، گفت نخواستی دیگه، گفت هر چی هم دیگه اصرار کردم نبردم. حالا این چی کاری نداره، 4-5 قدم برمیداریم نجف هم بریم. بعد میگه برگشت بهم گفتش که این کارو برات کردم تا زندم جایی نمیگی، این کارو برات کردم به خاطر همون کلاتو گذاشتم. کسی اون لحظه اینجوری کار میکنه که یه عمر آبرو خریده، ملکه ذهنشه. شما بدون موقع مرگ با دانسته جواب نمیدی، با دانایی جواب نمیدی، با داراییت جواب میدی، اون چیزی که ملکه وجودت و ملکه ذهنت شده با اون جواب میدی. اگر واقعا تو وجودت اینه که خدا یکی، اونجا میگی ربت کیست، میگی خدا. اگر واقعا امیرالمومنین امامته، میگی امیر. فکر کنم مثلا دونستنه، خب آقا هر کسی توی مملکت زندگی کرده کتابای همین مدرسه ها رو خونده، 12 امامو که حداقل حفظ دیگه، اسمشون اونجا نکیر و منکرم بیان سرزد میگه. اون چیزی که ملکه ذهنه، کسی که دغدغه و دعبش خرید آبروی مردمه، اتفاقی بیفته توی نوزه سرزد تصمیم میگیره. کسی که تبعیت از ولی معصوم داره، هر لحظه هر فرمایشی صورت بگیره فکر نمیکنه اصلا، چون نیاز به فکر نداره، قبلا فکراشو کرده که تو این مسیر وارد شده. ما اگر نمی‌بینیم نمیتونیم یه جای تصمیمات درست بگیریم، تو ذهنمون خوبه ها، میگیم من باشم این کارو میکردم، من میبودم این کارو میکردم. خب این خیلی خوبه، این لاف قشنگه، اما وقتی می تو عرصه قرار میگیری میبینی اینا این فطری شده بود یه سری از این تصمیمات. اون آدمی که اون لحظه نماز دنبال نماز میگره، یه عمر تایم نماز براش مهم بوده، ساعت بدنش مثل کسایی که 30 سال نظامیان ارتشیان نمیدونم سر صبح بازنشسته میشن میشن بیدار میشن، و 30 سال این ساعت بلند شده رفته سر کار. اینجاست که خدا هم تصمیم درست رو در مقابل تو قرار میده، بدون اذن الله که اذن الله که برگ از درخت نمیفته، عنایت ویژه داره به این آدم. فکر هم نکنید ساده است، چون عرض کردم شیطان ریز ریز ماها رو بد میکنه و ریز ریز هم بعد دوباره خوب شین. در مجموع از نقطه A تا B که حرکت میکنیم نوسان داریم، ما میبینیم خب الحمدلله از A به B صعود کردیم. خطوات شیطان، گامهای شیطان یعنی همین، آدم خوبا رو تو 10 سال خراب میکنه. موارد استثنایی اون کسا که یه شبه تغییر میکنن، همون یه شبه تغییر کردم تثبیتش زمان بره. این آدم باید مقابله با نفس کرده باشه که اون لحظه جونش رو بگیری کف دستش، وگرنه اصلا دست خودت نیست. مغز حفظ فرمان به حفظ جان میده، اصلا شک نکنید. اون لحظه لحظه نیستش که شما اصلا غریزی تصمیم میگیری. بسیاری از دستورات دینی ما بیسش همین مقابله با نفس. آقا خب خدا میل جنسی رو حرام کرده؟ نه، حلال، کلی هم ثواب گذاشت. یه ثوابای عجیب غریبی هم براش نقل شده توی روایات که عجیب غریب به نظر میرسه، خیلی زیاد و نمیدونم چی. اما همون خدا، امام باقر علیه السلام میفرماد ان الله عز وجل یبغض کل مطلاق ذواق. خدا دوست نداره، یبغض یعنی از این بیشتر، کسایی که اهل مزه کردنن زیاد. هر روز با یه نفره حلالا، این خدا دوست نداره، نه که حرام، حلال. آدم شکم پرست الزاماً حرام خور نیست، حلال خوره، الزاماً حرام خور نیست، اما واقعاً معدهش بهش فرمان میده. این آدم تو بزنگاه ها درست نمیتونه تصمیم بگیره. یه مقاله میخوندم تأثیره، حالا عنوانش یه چیز دیگه بود، یعنی تو محتواش به اینم اشاره شده بود که این اثرات روانشناسی روی سیاسیون گفته بود، نوشته بود که خیلی از این تصمیمات مهم اینا سر سفره نهار میگیرن، نهار و شام، چون اثر داره رو ذهنشون غذا چی باشه. حالا مال حرام خورده؟ نه. گوشت حرام خورده؟ گوشت خوک خورده؟ گوشت سگ خورده مثلا؟ نه. اما خدا دوست نداره. این وقت شناسی من مفصل دو تا سخنرانی دارم، مدیریت زمان اگر فرصت کردید گوش کنید. تو اونجا عرض میکنم بعضی موقع هست یه تایمای خدا زمان رو باز میکنه، به عنوان زمان طلایی ما ازش یاد میکنیم، میگیم گلدن تایم، مثل شب قدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. الف شهر یعنی 80 سال، یعنی یه عمر. میگه تو این یه شب یه عمرتو میسازی یا خود دانی. یه سری جا هست، یه سری از زمانها هست که اصلا خیلی باید قدرشو بدونی. مثلا میگن آقا روزی روزتو بین طول و عین میدن، این همه توصیه شده بیدار باشید که ما تقریبا همه خوابیم. روزی هفته رو صبح جمعه میدن، یعنی واقعا امتحان کنید این کسایی که خورده فکر میکنن روزیشون مشکل داره کمه فلانه، بین طولین رو بیدار باشن، صبح جمعه رو بیدار باشن، بعدش بخواب جمعه باشه دعای ندبت رو بخون و ها بعد اثرش روی روزید ببین. روابطی هست تو این دنیا. قرار نیست هرچی که تو نمیبینی بگی نیست. این خیلی حرف احمقانه ایه. نیست. چرا؟ چون نمیبینم. تو خیلی چیزا رو نمیبینی. تو هم تا چند وقت پیش میکروسکوپ هم نبود، میکروبا رو هم نمیدیدی، باکتریا و ویروس ها رو هم نمیدیدی، میگفتی نیست. بیا یه جغل کرونا ببین چیکار کرده کره زمین ها. وقتی شما بنا رو گذاشتی که حفظ اسلام کوتاه نیاد و دنبال بهترین فرصت باشید و خودتون رو گرفتار تعلقات دنیایی و نفسانی نکردید، خردمندی هم کف دست از کف ندادید، محکم تو کف دستتون نگه داشتید، دیگه نه توجیه میکنید یه سری کارهای غلط و توجیه شعری گفتیم دیشب اسلام مال قرآن حال میکنن یه دی، نه بی فکر دست به عملی میزنید به وقتش، از همه هم جلوترید، 50 سال از بقیه جلوترید، 10 سال از بقیه جلوترید. تو ماجرای کاپیتولاسیون ببینید امام چه میگه، داد میزد دیگه، حرفای عجیب غریب زد، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، رفت اسلام. آه یه قرار داد با امریکا رفت اسلام. حالا یکی مزبور آقا میشه بفرمایید دقیقا اسلام کجا رفت؟ مردم که دارن نمازشون رو میخونن. یه دی از علما میاد گفتم چی میگه این آقا، میگه رفت اسلام، مردم دارن خمسشون رو میدن، نمازم که دارن میخونن. تا کسی متوجه نظام سازی نباشه، نگاه تمدنی نداشته باشه، اصلا به این بصیرت نمیرسه. چرا؟ چون نفس و مغز به ما میگه فقط به چی فکر کنیم، خودمون، ایام عمر خودمون. کسی به خودش نمیگه بگه من کجای این عملیات تاریخی ام که از بعثت رسول الله شروع شده. شما این کلیت رو ببینید، یه نفر که شب عملیات خودش انداخت روی سیم خاردارا که بیان رد بشن از روش، او چقدر از عمرش رو دید؟ او بخشی از یه عملیات بود، عملیات موفق شد، خود اون عملیات بخشی از یه جنگ بود، خود اون جنگ بخشی از یک جریانه. فراموش نکنید امام حسین علیه السلام طراحی رو شروع میکنه که ببینید امام سوم شیعیان رو تکه تکه کردن، به پیراهن کهنه رحم نکردن، کاری رو رقم زده، 2 تا امام بعد 4000 تا شاگرد داره، فکر کردین از مریخ اومده؟ تمام این زیر ساختا مدیون امام حسینه. طرف میگه تو کوفه، امام صادق تو مدینه است، امام باقر مدینه است تشریف داشتن، میگه تو کوفه وارد مسجد شدم، تو یه مسجد 1000 نفر رو دیدم گفتن قال الصادق. شاهکار از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر تبلیغی بخوای حساب بکنید، اونم تو چه برهه‌ای که در مورد امیرالمومنین چه نگاهی وجود داشته. قبر مطهر امیرالمومنین تو زمان امام صادق مخفیه، چون میمدن نبش قبر میکردن جسارت کنن. جزء بدیهیات بوده توهین به امیرالمومنین. مثلا یکی منعشون میکرد انگار مثلا میگفت الان روزه. در زمانی که از همین خلفا بعدها، سالها بعد از زمان عمر بن عبدالعزیز، بحثی پیش اومد که امیرالمومنین لعن نشه، دقت بفرمایید، فریاد با اسلاما و با سنتا تو قصر خلیفه رفت بالا. یعنی چی داری میگی؟ اسلامو میخوای ببری زیر سوال؟ میگی علی رو نباید لعن کرد؟ با اسلاما و سنتا، با اسلام و سنتا. یه چیز عجیب میخوام خدمت شما بگم، برادران اهل سنت ما که امروز حب اهل بیتی که از ارکان دینشونه، شاید با خبر نباشید شما، این لفظ سنی که میگن از همون جلسه به بعد شکل گرفت. ببینید چی به چی تبدیل شده. یعنی ما کسایی هستیم، نه آقای حرفا رو قبول، ما کسایی هستیم قائل به سنتیم، سنت داره اینو میگه. ببینید چی کار کرده بودن تو اون شرایط. کار رو به جایی میرسونه. پارسال عرض کردم پیرن امام حسین رو تیکه تیکه کردن، پیرن امام رضا رو هم تیکه تیکه کردن، اما خیلی فرق داره. پیرن امام رضا رو برای تبرک تیکه تیکه کردن، هر نخش رو یه نفر برداشت برد. از نیشابور که دارن رد میکنن حضرتو 60,000 نفر آماده نوشتن یه حدیثن، همشون سنی بودن، یعنی قریبه به اتفاقشون سنی بودن. یا ابن رسول الله یه حدیث بگو ما از شما بشنویم. خب یه نفر اون لحظه میتونه اون جان بی مقدار خودشو ببینه که تو این هستی چه ارزشی داره، زندگی حیوانی خودشو ببینه چه ارزشی داره. یه نفرم بگه من بخشی از یه عملیاتم، من فدای پلن بزرگتر، یه طرح بزرگتر. این کسی که نگاه سازمانی و ساختاری داره، نگاه تمدنی داره. تا کسی توأمان فکری و عملیاتی نباشه نمیفهمه چه در حال وقوعه. ما خیلی وقتا مثلا یه بنده خدا اشتباهی میکنه، مثلا میگه من آقا فلانی بچه خوبی هم هست، آدم خوبیه، مثلا سوتی بالاخره داده دیگه، کی سوتی نمیده، معصوم که نیستیم. بعد من میگن که آقا این یه اعلام براءتی بشه از این آدم، از این کارش، از این فلان. میگم نه، حق داره. میگن چرا؟ میگم این کسایی که دارن بهش ایراد میگیرن آدمای عملیاتی نیستن، نشستن یه کنج حرف مفت برای خودشون دارن میزنن. یه سری آدمای فکری داره میشن گوشه‌ای، مثلا میگن اگه ما یه قاشق آب برد ماست برداریم ببریم بزنیم تو دریا قاطی کنیم، حتما میزانی مقداری ماست وارد آب شده و اون دیگه نشون دریا دوغه. میگه داداش اون چیزی که تو میگی تا اون چیزی که در عمل میاد صورت میگیره از زمین تا آسمون تفاوت داره. برای همین دقت بفرمایید، اینا فکری عملیاتی هم خود اهل بیت هم اینجوری در فکر که هیچ شکی نکنید، عملیاتی هم مجری صحنن، خود ایشون حاضره. کسایی هم که توی این سیستم تربیت میشن هم اینجوری هم. حاج قاسم میتونست آدمی باشه بشینه توی زیر زمین، 30 متر زیر زمین ضد بمب نمیدونم فلان و به همان، از اونجا خاورمیانه رو کنترل کنه، طراحی عملیات فقط بکنه، کسای دیگه اجرا کنن. اما اینجوری نبود. بسیاری از عملیات ها رو در عراق و سوریه شخصا فرماندهی کرد، حضور داشت، داره الان فیلماش ریزیز میاد بیرون، لب خاکریز داره قدم میزنه، داره با دوربین نگاه میکنه. این آدمان که تصمیمات فکری هم وقتی تصمیم میگیرن تصمیم درستیه، چون عرصه عمل رو هم چیه لحاظ کردن. پیام کربلا این بود که روح و محتوای دینو بفهمی، نه این نمازی که همه دارن میخونن. بر همین اینا فرق داشتن، روح نمازو میدیدن، میدونستن که اراده الهی بر این قرار گرفته که این محتوای اسلام، اسلام نبوی، باید کره زمینو بگیره، این وعده خداست. و نورید و انمون للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. این پیام باید به دنیا برسه. منم یه وظیفه دارم، سال 61 که هجری دارم زندگی میکنم، سال 1320 دارم زندگی میکنم، سال 1398 دارم زندگی میکنم، 99 دارم زندگی میکنم، هرچی. کجا این پازلی؟ یه روایت قشنگی از امام سجاد که بفهمید فرق نگاه اهل بیت به دین و ماها چیه. چقدر حاجی میشناسید دفتن مکه؟ بعضی موقع که اینا میخوان برن قبلش این روایت رو براشون میخونن، یعنی همه هم نمیخونن، اونا که اهل مودی کاروان، اهل حاله و روحانی کاروان میخواد یه فضای دیگه رو ترسیم بکنه، میگه بیا اینو بخون مفصله. من 4 بخشش رو جدا کردم همینطور، براشو برید بخون. معروفه به حدیث شبلی، اون کسی که اینا نقل مورد مخاطب امام، مورد خطاب امام سجاد قرار گرفته، اسم شبلی. میگه هنگامی که امام سجاد از سفر حج بازگشت، شخصی به نام شبلی که اونیز حج گذارده بود به استقبال امام شتافت. هر دوتا حاجی بودن. امام علیه السلام از او پرسید ای شبلی آیا حج گذاردی؟ حاجی شدی؟ شبلی گفت آری ابن رسول الله فرزند پیامبر، چرا نه، حاجیم دیگه. حضرت فرمود آیا به میقات فرود آمدی و جامه های دوخته را از تن در آوردی و غسل کردی؟ لباساشون در میرن دیگه، ما حج نرفتیم، شما دیدیم شنیدیم دیگه. گفت آری. حضرت فرمود آنگاه که به میقات فرود آمدی و جامه هایت را در آوردی، غسل احرام کردی و خواستی لباس احرام بپوشی، آیا چنین نیت کردی؟ و چی آقا چه نیتی؟ که لباس گناه را از تن خیشتن دور گردانی و جامه اطاعت خداوند را به تن کنی؟ شبلی گفت نه. امام فرمود آنگاه که جامه های دوخته را از تن بیرون می آوردی، آیا قصد کردی که از ریا، نفاق و امور شبهناک به درایی؟ گفت نه. امام فرمود هنگامی که آلودگی های بدن خیش را با غسل می زدودی، آیا در این اندیشه بودی که خیشتن را نیز از رذیلت ها و گناهان بشویی؟ شبلی گفت نه. امام فرمود پس نه به میقات فرود آمده ای، نه از لباس دوخته جدا شده ای و نه غسل کرده ای، اما احکاماً شرعاً والله بالله هم لباسش در آورده، هم غسل کرده، هم لباس احرام تنش کرده. سپس امام به او فرمود آیا نظافت کردی و محرم شدی و نیت حج کردی؟ گفت آری. امام فرمود آنگاه که نظافت می کردی و احرام می بستی و نیت حج می نمودی، آیا قصدت این بود که با نور توبه و بازگشتی خالصانه به سوی خداوند پلیدی ها و گناهان جانت را نیز بزدایی؟ گفت نه. امام فرمود هنگام محرم شدم در این اندیشه بودی که علاوه بر آنچه در حال احرام بر تو حرام می گردد، یه سری چیزا حرام می شدی که در حال احرام برد، هر چه را خداوند برای همیشه حرام فرموده نیست نیز بر تو حرام است. دروغ حرام ها، غیبت حرام ها. گفت نه. امام فرمود هنگام بستن پیمان حج اندیشیدی که هر قید و بند غیر خدایی را از خیشتن بگشایی و تنها در گروه پیمان خداوند باشی؟ هر بند غیر خدایی، از این بند و بیلا زیاد داریم تو زندگی، بند کارمند و رئیس، چاپلوسی هایی که صورت میگیره، خیلی از این آقایون و مسئولان ما که توهم میزنن مقصر زیر دستیان خدا شاهد و بدانن که تو گناهان اونا شریک، اینان میدمن تو اینا، توهم برشون میداره، اینان میگن ماشاءالله عجب سخنرانی برای شیرین کردن خود، اینان حس احساس وظیفه انجام تکلیف در جمهوری اسلامی رو در برخی زنده میکنن، دمدم انتخابات همه تو سلوخاشون میان بیرون، یه بند خدایی، این مهم بود، اینو فهمیدی؟ گفت نه. امام فرمود پس نه نظافت کرده ای، نه محرم شده ای و نه پیمان حج بسته ای. سپس امام به او فرمود آیا به حرم وارد شدی و کعبه را دیدی و نماز گذاردی؟ گفت آری. امام فرمود آن هنگام که به حرم وارد شدی قصد کردی که غیبت از مسلمانان و ملت اسلام و بی حرمتی به آبرو و شخصیت آنان را بر خویشتن حرام گردانی؟ شنیدی میگن آبروی مؤمن از خون کعبه مهمتره؟ گفت نه. امام فرمود هنگامی که به مکه رسیدی چنین اندیشیدی و اینگونه نیت کردی که تنها به قصد خداوند آمده ای، نه به قصد مثلا شهرت و تجارت این چیزا؟ شبلی گفت نه. امام فرمود پس نه به حرم وارد شده ای، نه کعبه را دیده ای و نه نماز گذارده ای. امام فرمود آیا از مکه به سوی منا رفتی؟ گفت آری. فرمود آیا در منا نیت و اندیشه این بود که مردم را از زبان و عجب عجب زبان و قلب و دست خیش در امان بدانی؟ زبان، متلک ها، تهمت ها، دروغ ها، غیبت ها، دست، دزدی ها، دست اندازی به مال مردم، امضاهایی که صورت میگیره، گزارش هایی که نوشته میشه، اینا رو ولش کن. قلب، میگه تو قلبت هم نباید راه بدی، چون چیزی که تو قلب چند بار اومد رفت بدن انجام میشه، عادی میشه. میگه فکر گناه هم نکن چون عادی میکنه گناهو برات. وصف العیش، نصف العیش. نورولوژی هم اینو اثبات کرد. شما به چیزی که فکر بکنید اون کار رو راحت تر انجام میدید، چون رد عصبیشو میسازید. شبلی گفت نه. امام فرمود پس به منا نرفته ای. میبینید انگار این دین یه جسم داره که این احکامه و یه روح داره که ایناست. آقا جان فراموش نکن اون کسی که فتوا داد امام حسین رو خارج از دین خوند قاضی امیرالمومنین قاضی شورای بود. تا این فتوا نمیداد و از دین خروج کرده که هر کسی نمیتونست شمشیر دست بگیره. اونا گمانشون ما جلوی کافر داریم میجنگیم، خروج از دین کرده. اصلا بنده معتقدم اینقدر زیبا اصلا این که حضرت عرفه رو میخونه را میفته، خب یه روز بیشتر میموندی. بنا داره، داره سناریوش رو میچینه برای کل تاریخ. حضرت میفهمد اینا بابا اینا شرف نداره، اینا دین ندارن، تو خونه کعبه میزنن میکشن ما رو، شمشیر میکشن، دوست ندارم اینجا کشته بشن. عبدالله ابن زبیر بگو آقا همینجا بمون شما. حضرت فرمود نه. بعد یه متلکش هم بهش انداخت، فرمود من شنیدم یا از امیرالمومنین فرمود یا رسول الله شنیدم که اینجا یه گوسفندی کشته میشه. تیکه به عبدالله ابن زبیر انداخت، حالا بلا تشبیه فرمود من نمیخوام اون باشم. یعنی حرف ما رو که قبول نداری، حرف احتمالا پیامبر رو فرمودی، پیغمبر که قبول داری. جسم دین تو حج موند، روح دین ابو عبدالله بود که به کربلا داشت میرفت. برای همین شما اصلا مناسبت ها رو دقت کردید از اول ذیحجه چه اتفاق میفته؟ خدا اصلا میگه با مناسبت ها داره با مردم حرف میزنه. اول ماه ذیحجه شروع میشه، سال روز ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا، وعده‌ای که تو تورات داده شده بود که نسل ابراهیم به واسطه اسماعیل کثیر خواهند شد به واسطه یه ازدواج. مرج البحرینی التقیان، دو دریا به هم میرسن، حاصلش لؤلؤ و مرجان میشه. نه ذیحجه عرفه، شناخت خدا رو. دهش عید قربان، میای جلوتر. هشت روز بعدش عید قدیر، پیمان بستی با امام. قدیر رو رد کردی. شیش روز بعدش مباهله. 24 ذیحجه روز مباهله است دیگه. تو مباهله چه میگه؟ بهت بحث علمی کن، نکنه بهت مباهله کنید. یعنی نفرین خدا انگار میخواد نازل شه. بعدش چه؟ شیش روز بعدش محرمه. یعنی ببین از قدیر چی جوری میرسه به محرم. یه 40 روزی که خیلی جالبه، سی روز اینجا، در روزم اینجا، که اینجا عرض بکنم این که میگن اینا معادل میدونستن ذیقعده رو، شیخ کلینی، مرحوم کلینی، ذیحجه و محرم و اون معادله اون به میقات رفتن حضرت موسی میدونه. بندم من این قول رو قبول دارم، هرچند اون بیشتره ها، اما این قول دلایلی دارم. الان امشب جاش نیست، وقتش نیست، خیلی بحث علمی میشه دیگه، از حوصله جمع خارج میشه. ببین دیدید روح دین موسی و هارون بودن، روح دین در خلافت هارون بود. حالیتون شد تو اون ماجرا وقتی موسی رفت توراتو بگیره بیاد، رفت الواحو بگیره بیاد، رسید دید اینا دارن گوساله میپرستن. اولین کاری که کرد میدونی چی بود؟ ها؟ و الغل الواح، تورات انداخت اونور. آقا شما احترام مسجد و امامزاده رو متولیش باید نگه داره، شما که توراتو بندازی اونور که دیگه بقیه چه برخوردی میکنن باش؟ خواست بفهمونه این تورات وقتی شما دل در گروه دین نداری دو قرون نمیاد. یه مش جوهر و کاغذه. در مورد امیران مهم پیش نیومد. این طرف روح دین علی ابن ابی طالب بود، اون طرف کاغذ و کالبد دین رفته بود سر نیزه. و حضرت میفهمه قرآن ناطق منم. چه بسا چه بسا این که میگم بالا نی قرآن میخونده با عبدالله همینو میخواست بفهم سر مبارک. و چه آیه ای رو میخون؟ هم حسبتم و فکر ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا. آیه اصحاب کهف میخونه، یعنی فکر کردید کشتید، واشتید نگاه کنید ببینید چیکار کردم تو کربلا. سالها و از صداش در میاد. شما حساب کتابتون اینه؟ خیلی ساده اید. قشنگ گفت، شعر فکر کنم مال مرحوم آقاسیه، گفت کعبه شش گوشه بنا کرده ای با جگر شیعه تو حاکم. اصلا یه اون حج اونجامون هنوزم دارن میرن. میدونی ظهور کیه؟ وقتی روح دوباره به جسمش برگرده، این بدن احیا میشه. اون روزی که فرزند ابا عبدالله دست میزنه به خونه کعبه و در همان مکان حال بگه کعبه کعبه شد دوباره. ای چرا باید امام اول ما تو کعبه به دنیا بیاد؟ این همه جا حال بگه بابا مثل الامام که مثل الکعبه. حضرت زهرا فرمود، گفت بابا امام مثل کعبه است، اصلا حرمت این کعبه به خاطر امامه. ولو اون امام بره توی بیابون یک کنج دیگه واستا، واستا ببینم این حج شما دین رو نگه میداره یا او حسین ابن علی که بردید یک کنجی وسط بیابون فکر کردید میتونید هر کار خواستید بکنید. اونجا ابراهیمی داره تو حج که فرزند به قربانگاه میبره و قربانیش صورت نمیگیره. اینجا حسین ابن علی دارید که فرزند به قربانگاه میبره و قربانی صورت میگیره. اونجا بچه 6 ماهه داشتی، تشنش بوده، خدا آب جوشوند از زمین، زمزم. اینجا بچه 6 ماهه داشتی، تشنش شد، به تلزی افتاد، اما خون ریخت. اون آب زمزم حیات بخشه یا این خونه؟ فاصله صفا و مروه حدود 380 متره، 378 متر، دقیقا معادله فاصله حرم مطهر ابا عبدالله و حضرت عباس. دقیقا اونجا یه هاجری داره، اینجا هم یه زینبی داره، اونجا هم یه مناسکی داره، یه لباس احرام سفیدی داره، اینجا هم یه لباس احرامی میبینم هممون تن کردیم. هستی دینه، روح دینه. نمیدونم خدا چه حکمتی داره که حج اونجوری تعطیل شد، اما مجلس عزای ابا عبدالله تعطیل نمیشه. جسم بدون روح به چه درد میخوره؟ از توش وهابیت در میاد. اراده الهی رو میبینید؟ آنجایی که کالبد مناسک دینی جغرافیاش قرار گرفته رو دست کیاست؟ و آنجایی که مراد خودشون رو و هدف خودشون رو و دینداری خودشون رو حسین علیه السلام قرار دادن، چه اسلامی دارن؟ او اسلامی که بره ببنده با آمریکا و اسرائیل، این اسلام هیهات من نزله. جایی هم تو داخل اگه ضربه خوردیم از کسایی بود که نیم نگاهی به آمریکا اسرائیل داشتن. یک سوال مهم دارم، راست و حسینی. کلامونو بذاریم قاضی کنیم. حالا مایی که داریم میام این مراسمات متوجه روح ساری و جاری در روزه ها شدیم؟ ما اونجای مناسکی داریم دیگه ها؟ نشستنمون، بلند شدنمون، سینه زدنمون، سخنرانیه، مدعیه، واحد، شوچی ها؟ یه نظمی داره هیئت. متوجه شدیم؟ روح حاکم بر روزه ها رو گرفتیم؟ اون موقعی که لعنت فرستادی به یزید به این فکر میکردی این ملعون وقتی چوب گرفته بود تو دستش میزد به لبای مبارک ابا عبدالله عرق خورده بود؟ ممکنه کسی بیاد روزه ابا عبدالله بعد یه نیم نگاهی هم به یه چیزای دیگه داشته باشه؟ اونجایی که لعنت میکردی یزید و معاویه رو میگفتی جا حق رو رفتید گرفتید نشستید، اون ناحقه برای شما. او باید دست امام حسن می بود، باید دست امیرالمومنین می بود، باید دست امام حسین می بود. روح این مطلب را گرفتی که مسئولیتی را که عرضه انجام دادنش را نداری نگیری، یا فقط به پله‌های بالاتر فکر کردی؟ وقتی روزه حضرت عباس خوندی، وقتی زیارت حضرت عباس می خوندی، گفتی لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که عباس رو نشناسه تو زیارت نامش. تصمیم گرفتی از فردا به سمت عباس شناسی بری؟ وقتی تو روزه ها، وقتی تو زیارت عاشورا گفتی انی سلمون لمن سالمکم، من در دوستیم با هر کسی که در دوستیست با شما، حساب محب امام حسین و محب اهل بیت رو جدا کردی از بقیه؟ حواست بود پشت سر کی داری حرف میزنی؟ حواست بود زیرا به کیو داری میزنی؟ حواست بود کیو داری مسخره میکنی؟ وقت اومدی هیئت برای حضرت عباس، اشک ریختی، از غیرتش خونت به جوش اومد، به این فکر کردی که باید غیور باشی؟ غیور کسی که غیر رو تو حریمش راه نمیده، تو حریم خصوصیش راه نمیده. اینو گرفتی؟ اون موقعی که بر قمر منیر بنی هاشم، بر زیباروی کربلا روزه داشته گوش میکردی، به این فکر کردی که زیبایی تو مسیر حرام استفاده نکنی؟ وقتی روزه اینو میشنیدی که حضرت عباس رفت آبو گرفت دست، یاد امام حسین افتاد آب و ریخت، تصمیم گرفتی تو هم تو زندگیت فداکاری کنی؟ مواسات کنی؟ وقتی روزه ابا عبدالله شنیدی که نماز خوف خون، با خودت گفتی من باید از این به بعد، از این محرم به بعد باید تصمیم میگیرم حسابم با نمازم یه جور دیگه باشه؟ وقتی روزه هل هل یزیدی ها رو میشنیدی اعصاب تو خورد میکرد، با خودت گفتی نباید از شنیدن حرف حق سرباز بزنم؟ نلرزید دلت از این که مبادا گوشام کر بشه از شنیدن حرف حق و حرف حساب؟ روزه های تنه های شم رو شنیدی، روزه هایی که دوست داشت به چه زونه امام حسینا، میدید زنده است، میگو به خیمه حمله کنید، میدونست غیرتی هم. حواست بود که مردم از زبانت در امان باشن. وقتی روزه حضرت علی اصغر رو شنیدی، با خودت فکر کردی که تو هیچ حالی رحم و مرحمت و محبت از دل آدم نباید جدا بشه، غضب بر مغز من حکمرانی نکنه؟ بس بریم برادر یه فکری بکنیم که تو محرم با لباس مشکی احرام محرم نشدی. لباس مشکی ما موسم به تن کردیم، اما دل در گروه یه سری اعمال یزیدی داریم. روزه میای روح دین رو بگیری، وگرنه از اسلام حسبنا کتاب الله، جز داعش در نمیاد. گفتن همون صدر اسلام، گفتن علی، گفت قدیر رو فراموش کنید، حسبنا کتاب، خودمون قرآن داریم. حضرت موسی که تورات رو زد زمین، انداخت اون طرف، که گفت تورات بدون هارون نمیارزه، چیزی از توش در نمیاد، تهش میشه گوساله پرستی. تهش میشه گوساله پرستی. پیام کربلا زنده نگه داشتن دینه، یعنی این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، یعنی همین. مگه نه الان مثلا شما فکر کردید خدای بزرگوار و متعال الان خیلی مثلا نگرانی دارن که مثلا موقع نماز خوندن دست ما باز باشه یا مثلا بسته؟ این احکام موضوعیت داره، نرید بگید رایفی گفت احکام ظاهرش هست. خیلی مهمه، همین احکام مثل این لیوانن که جسمی باید باشه که این آب رو حفظ کنه، اگه نباشه که میریزه. اینا مهمه، در این هیچ شکی نکنید. اما خب خدا گیره ایناست، مثلا بابا برید نگاه کنید یهودی ارتدوکس رو ببینید، احکامشون از ما خیلی سخت داره، نمازهای طولانی تر، سختگیری های فراوان دارن. خدا تو اسلام ما راحت کرد تازه، اما محتوای دیما به چه اهمیتی داره؟ تو مثلا قای ورزشکارم خم و راست میشه، بابا این نمازی که رو تو اثر نمیذاره به چه درد میخوره؟ این عزاداری که رو تو اثر نمیذاره به چه درد میخوره؟ بیجا باقی گریه کنی خودتو خالی کنی بری؟ دائم من باید به این فکر کنم، به فکر عباس شدن باشم. بله من نمیتونم حضرت عباس بشم، میدونیمم، اما میتونم بی نهایت بار به او میل کنم، میتونم نزدیک بشم. اینجوری باشه که اصلا بچه رو خداوند میفهمد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. آیه قرآنه، رسول خدا، رسول گرامی اسلام اسوه شماست، الگو، او رو الگو قرار بده. او معصومه، ما که نمیتونیم مثل بشیم. به طریق اولاد اما در اهل بیت میشین حرف زد، وقتی در مورد حضرت عباس داریم میگیم. باید تا میتونی باید به اون میل کنی، از قضا نباید بتونی بهش برسی، چرا که بهش برسی ازش رد میشی، به هر چیزی بهش رسید میشه ازش رد شد. این باید الگوی من باشه. یه نعمتی خدا به من و شما داده، به یه آقا پسر یه قد و بلای قشنگی داده، به یه دختر خانم چشبروی قشنگی داده، به هر کسی یه چیزی میده خدا، به یکی هوش خوب میده، به یکی توانمندی. خب اینو من کجا بهره ببرم؟ کجا میتونم اینو خرج خدا کنم؟ بابا طرف تو سوریه شهید شد، دنبالش بودن مانکن بشه، تا الان فکر میکنی اون قد 1.80-90ش رفت زیر خاک تموم شد این آدم به تاریخ بیوز؟ نه، او زنده شده، تازه داره زنده میکنه. اما قطعا اگر اون فری نمیرفت تن حتما میرفت زیر خاک و تموم میشد. ما میگه تو هیئت وقت شناسی رو یاد بگیری، آتیش بگیری از این، میگه یا لیتنا کن نامعکم، کاش با شما میبودم. داد بزنی میگه خدایا چرا من تو اون زمان به دنیا نیومدم برم به امام حسین خدمت کنم؟ این هدف، این شعار، این تارگت، اینو مبنا قرار بدی، بعد تو زندگی خودت حسینی زندگی کنی. می حضرت عبدالله پیام کربلا یه جمله، مثلی لا یبایه مثله، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. صحبت مثل حسین و مثل یزید بودن یا نبودن است. اصلا تو مناسک ما چطور حضرت سجاد می فرمود این کار معنیش این بود، این کار این بود، بعد اینجا نیت می کردی؟ اصلا نماز اول وقت اینقدر توصیه شده برای اینکه اصلا روح نماز امامه. معصوم میفهمد منظور از نماز در قرآن ما اهل بیتیم، و دقیقا با این معنی که نگاه میکنی آیت قرآن معنی میده، وگرنه یه جایش اصلا میریزده به هم، مفسرین گره خوردن. میانه چجور ما اینو ماست مالش کنیم. استعینوا بالصبر والصلاه فانها لكبيره الا على الخاشعين. از صبر و صلات نماز کمک بگیرید، یکیشون سخت‌تره. از هر چی بپرسیم که صبر سخت‌تر از نمازه. قرآن نظر دیگه ای داره، فانها مؤنث صلات، اون که ته داره. لکبیره خیلی سخته، الا على الخاشعين، جز اهل خشوع باشی نمیپذیری. از امیرالمومنین فرصه حضرت فرمود بله، منظور از صبر پیامبره و منظور از صلات من. پذیرفتن ایشون براشون آسان تر بود، به من که رسید خیلی سختشون شد. جز خاشعین نپذیرفتن. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. با این داعشیان نماز نمیخونن. 1.5 میلیارد مسلمان رو کره زمین نماز نمیخونن. بچه این محرک نبوده، این موتور محرک نبوده برای جلوگیری از فحشا و منکر. نه، حالا به جاش بذار بگو آقا ولایت اهل بیت، بله تنها عن الفحشا و منکر. نمیتونی علوی باشی، حسنی باشی، حسینی باشی، هر کاری کنی. اصلا جامعه ازت انتظار نداره. امام صادق فرمود مایه زینت ما باشید. لنا زینا ولا تکون علینا شینا. مایه آبروریزی ما نباشید. نمی‌بینید رو ماها چقدر حساسن؟ پروتکل‌ها اعلام میشه آقا حتما باید فضای باز باشه. حالا مترو سقف نداره، بی‌آرتی سقف نداره. نه شما خیلی مهمه ماشه. الان همه چی دیگه، نه فروشگاه ها، رستوران ها، اینا. نه شما باش، چشم. ماسک بزنید، چشم. ضد عفونی کنید، چشم. با این فاصله بشین، چشم. یه فستیوال برگزار میشه، میان میرن شهر آشغال بر میداره. تو اربعین، تو مسیر، نه تو مسیر کربلا و نجف، نجف تا کربلا، توی بیابونای از سمت مرز ایران تا نجف ماشین نبوده، مردم پیاده رفتن، چند تا از این قوطی آب معدنی انداختن. یکی از مسئولین محترم و عکس گرفته گذاشته بود که آقا نگاه کنید اینا. تو بعد از هر کارناوال و فستیوال و مسابقه و جشنواره من این عکس ها میذاری؟ خب الحمدلله که از ما انتظار دارن تا این حد مراعات کنیم. اینه دیگه. آره تو بد رانندگی کن، پشت ماشین کله اسکلت زده باشی، کس کارت نداره. یا الله مجله ولی که فرض نوشته باشی، این چی کام نمیخواد بیای اون کار رو کنی اون فلان. اصلا یه هیئت میاد برمیگردی میری، حالا یکی تو خونه پدر مادر زن شوهریه، نمیخواد پاشی بری هیئت فلان کنی، پاشو بیا این کارو درست کن. چش رود زومه ایبی نداره، بخواد رود زوم نباشن اینجوری نباش. اصلا اساسا اصل رو شقیقه کسی نذاشتن. حسینی بودن ضوابط خودشو داره، شرایط خودشو داره. هی ما با توی روزا تمرین کنیم، باید باشه زندگی کنیم. شب اولم عرض کردم برای هر کسی الگوش هست، یک عرصه عجیب غریبیه. با کمترین تعداد بازیگر ممکن زیباترین سناریوی ممکن اجرا شده. نشناختیم، نرفتیم به این سمت، خدا شده نرفتیم. چقدر مثال زدم آقا، شهید 12 ساله اردبیلی مرحمت بالازاده میتونم عکسش اصلا تفنگ دو وجب، یه وجب دو وجب از این گونه تر. هر کاری میکرد رفت جب. رفت پیدا کرد سراغ رئیس جمهور وقت رفت با نمیذارم برم جبه. خب حق دارن شما سن و سال بچه یه نور درستو بخون. گوهیم نداره من باش. گردن شما بنویس اینو که میگم بسمه تعالی عبدالله ابن حسن در کربلا نبود، دروغه. بنویس نبود، من برمیگردم میرم. خدافظ شما، از خدام هم هست. آقا به اختیار بود، چراغ خاموش کرد، حضرت فرمود هر کی میخواد بمونه، هر کی میخواد بره بره. مرد گندش در رفته، بچه 12 ساله مونده، بیا بنویس علی اکبر نبود، بیا بنویس عباس نبود، بیا بنویس قاسم ابن حسن نبود. پیر مردای موندن خدا شاهده. انس ابن حارث انقدر پیر بود موقعی که میخواست به میدون بره ابروهاشو با پیشونی بند بس به پیشونیش، بتونه جلو رو ببینه. 15 نفر از اونا رو کشته. تو جنگ بدر با پیغمبر بوده، جزو 313 تای بدره. پیر بود، شالی بس دور کمرش رفت به میدون، خندیدن تا اومد. چیو میخوای؟ چیو میخوای که من اینجا نباشه تو کربلا؟ آیا ما هم میخوایم اینجا یک جسمی برای عزاداری ابو عبدالله قرار بدیم؟ با او رو توهی کنیم از روحش؟ یعنی این چون عادت داریم بیایم هیئت؟ به خدا اینا امتحانه. اصلا باید این بیماری باشه، باید همین اتفاقا باشه که ببینه آقا کی برای عادت داره میره، کی برای محتوا داره میره. باید این اتفاقا بیفته. باید یه سال تو اربعین بمب‌گذاری بشه، بعد یه سال نمیدونم باد بیاد، یه سال نمیدونم گرد و خاک بشه، بعد یه سال ببینه چیه. آخه میخواد، آخه تو ما خیلی از عادات داشتیم این کرونا به هم زد، خیلی از رفتارا و سبک زندگیمونو تغییر داد. این تکانه هاییه برای اینکه ما رو زنده کنه، ما رو به خودمون بیاره. خیلی هاتون الان تو خونه نشستید دارید مراسم ما رو نگاه میکنید، دم شما گرد. اما عادت داشتی تو هیئت فقط بیای عزاداری کنی؟ خیلی همون عادت کردیم به صدای اون مداح مورد نظر، اون مداح دیگه برام بخونه گریه‌مون نمیگیره. من محتوای روزه برات مهم نیست؟ میتونی یه برگ کاغذ برداری شروع کنی خوندن، مقتل داری میخونی همچی شرشور اشک بریزی باش بدون صوت؟ خیلی همون عادت کرده بودیم توی محیط هیئت چراغای خاموش، یه محیط دنج برای گریه کردن و اشک ریختن. اینجا زیر نورافکنا، زیر چراغ با فاصله 1.5 متری از همدیگه چه فرقی میکنه؟ برای کسی که دنبال حرف، دنبال محتواست، براش فرق میکنه آب و تو لیوان کاغذی براش ریختن آوردن یا لیوان شیشه‌ای؟ او که تشنه آب باشه آب میخوره. مهم براش اینه که آب پاک و تمیز براش بیاره. بله این اتفاقات افتاد، ما هم ناراحت شدیم. در درجه اولی چیز مثل کرونا رو سبک زندگی من نوعی اثر گذاشت. ما اهل اجتماعات بودیم، ما می رفتیم دائم تو سخنرانی و سالن‌های همایش و فلان. اما الان میگم چه مزایایی هم داشته ها. اون روزی داشتیم با دوستان فکر میکردیم سال دیگه هم اگر چیز شد، کرونا جمع شد، بازم یه تو پارک بگیرید، خوبه، زیر سقف آسمون بشین. بعدم نیست از این جهت. ما این شبای سری مزاحمت ها هم به وجود آوردیم برای یه سری از دوستان مواد فروش های پارک. نمیدونم شاید جاسازش الان زیر موکت هست که انداختن. اما بنا بود حرف منم اینجا پخش بشه تو هم بشنوی. برادر عزیزم، خانواده رو بدبخت نکن. نزا آه و نفرین پشت سرت باشه. جوانای محب امام زمانی رو اسیر نکن. عقوبت داره. خدا روزی رسونه. جوون عزیز، این تن رو باید سالم نگه داری برای روزی که صدای حلم ناصر امام زمان رو بشنوی. این جسم و این روح و این فکر رو خراب نکن. آماده مون برای اون روز. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا تو را قسمت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، خون ما، تفکر ما، سبک زندگی ما، تربیت ما، خانواده هامون و ذریه‌مون رو حسینی قرار بده. ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. خدایا هر کی از تو هر چی خواسته بیشترشو دادی. رحم کن به این مردمی که تو این زمان دارن زندگی میکنن، چشمشونو به جمال نورانی امام زمان عجل الله روشن کن. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان استفاده کنیم از مدعای برادر عزیزمون. صلوات نبفرم.